بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. نعم، لو اسنده الى ما يلزم ذمته اتلاف مال او جنایت و موضع الخلاف یه سطر قبلش و موضع الخلاف ما لو اسنده الى ما قبل الحجر اما بعده فانه لا ينفذ معجلا قطعا. نعم، لو اسنده الى ما يلزم ذمته اتلاف مال او جنایت شارک به وقوع سبب به غیر اختیار مستحق. خب بحث این بود که اگر مفلسی اقرار کند به دین پذیرفته نیست، به نحوی که مقرن له در عرض غرما قرار بگیره، اما به نحوی که در طول قرار بگیره اگر اقرار به دین بکند نافذه. این حاصل مطلب قبل. پس مفلس مقر به دین لأحدن اقرارش مؤثر در این حد که مقرر له در طول غرما قرار میگیره. حالا این موضع الخلاف می‌فرماید این که کسی اقرار کند، مفلسی اقرار کند به بدهی برای کسی، دو صورت داره. یه وقت میگه من بدهکارم به این فرد و بدهی مال یک سال قبله، امروز یا یک هفته قبل یک ماه قبل من محجور شدم، بدهیه که اقرار میکنم برای زید مال یک سال قبله. یه وقت اینجوره، یعنی اقرار به دین سابق بر حجر داره. یک گاهی اقرار میکنه به دین لاحق به حجر، این دو. میگه من یک هفته قبل محجور شدم اما اقرار میکنم که بعد الحجر از فلانی اینقدر قرض کردم، از فلانی حالا باید مثال رو منحصر کرد به قرض، بگه از فلانی اینقدر قرض کردم و الان دو بدهکارم. اسناد میده دین ثابت برای مقرر له رو به بعد الحجر، این دو صورت. باز در هر یک از این دو صورت، دو صورت تصویر داره. خوب دقت کنید صور بحثم. مفلس مقر به دین برای کسی قاضی اسناد میده این دین به او را به ما قبل الحجر، قاضی به ما بعد الحجر. این دین کی پیدا شد؟ قاضی قبل از محجوریت هم، قاضی بعد از محجوریت. این دو صورت. در هر کدام از این دو صورت، دو صورت وجود داره. این دینم به این فرد به اختیار این فرد بوده، مثلا ازش قرض کردم اونم به من پول قرض داد، حالا به دهکارم یا به اختیار او نبوده. مثلا مال او رو اتلاف کردم، بچه او رو مثلا کشتم خطئاً و الان دیه به گردن منه، او دخالتی نداشت. چون چهار صورت، آیا در تمام این چهار صورت مطلب همونی است که گفته شد که لا ینفذ و اقراره به دینن معجلن، بلکه نافذ است و اون مقرره میشه در طول؟ آیا اینه در همه چهار صورت؟ شاید محمد نه، اون اختلاف که البته شیخ طوسی قائل بود به مشارکت، اون اختلاف که مطرح بود فقط مال یک نقطه از این چهار نقطه. خوب دقت کنید، فقط مال جاییست که اسناد بدید دین را الى ما قبل الحجر، اونم به اختیار مقرله. اینجا محل اختلافه. و دو قوله که آیا این مقرله در طول قرار میگیره یا در عرض، اختلاف شد، حق این شد که در طوله. اما اگر اقرار کنی به دینی برای کسی اسناد بدیم ما قبل حجر، ولی بگی این دین من به او به اختیار او نبود، مثلا من مال از اموال او تلف کرده بودم، بچه اونو خطاً کشته بودم، بدهی دارم به او از این جهت، او مقصر نبوده، دخیل نبوده. یا اسناد بدی به بعد الحجر، بگی بعد از این که من مفلس شدم، محجور شدم، در یک تصادفی بچه او رو اصلا کشتم، به دهکارم به او از این بابت. یا اگر اسناد بدی به بعد حجر و او رو هم دخیل بدونی در این دین، بگی به من قرض داد، این سه صورت. مرحوم شهید فرموده اگر اسناد بدی به بعد حجر، اونم به نحوی که او دخیل باشه در دین، مثلا به تو قرض داده، اینجا قطعا اقرارت نافذ نیست به نحوی که در عرض قرار بگیره، قطعا در طول قرار میگیره، حتی از نظر شیخ طوسی که دیروز میفهمد قبل مشارکته، حتی او هم اینجا میگه نباید در طول قرار بگیره، چون آدمی که به بدهکار مفلس محجور قرض داد، اونم بعد از حجر او، خودش مقصره. الان اقرار این موقع بر حق او نافذه و او در طول قرار میگیره، حتی از درشه یکی توسی. لذا میگه موضع الخلاف ما لو اسند دین را الى ما قبل الحجر، اما بعد الحجر فانه لا ينفذ مؤجلا قطعا، حتی از در شیخ طوسی. باز نعم اشاره به اون دو صورت دیگه است، جایی که اون مقرن له خودش هم دخیل بوده، خودش دخیل نبوده، دخیل نبوده در این بدهی تو به او، بچه‌شو کشتی تو تصادفی قبل الحج یا بعد الحج. ظاهر عبارت فرمو شهید اینه که در این موارد اقرار نافذه و او میشه شریک در عرضم قرار میگیره. خیلی اینا رو دقت کنید، کسی مفلس محجوره اقرار میکنه که من بعد از ورشکستگیم و حجرم مال رو از اموال زید اطلاق کردم، لذا به او بدهکارم، بچه او رو در تصادفی کشتم، لذا به او دیه بدهکارم. اون مقرن له دخالتی نداره در این بدهی این مقر به او، این خود سبب بدهکاری شده، مال او رو تلف کردی، بچه شو کشتی، فهران او بدهکاره. اینجا رو باز ایشون فرموده که مقرن له شریک میشه با قرما و در عرضه. اینو فرمایش مرموشه اینه، خیلی باید توجه کنید، چهار صورته. پس اقرار مفلس محجور به یک دین چهار صورت داره، دین رو قبل الحج ثابت میکنه یا بعد الحج، این دو صورت. آیا اون مقرله هم دخیل بوده در این دین یا نبوده؟ دخیل بوده مثل این که به تو قرض داده، دخیل نبوده، او به تو قرض نداده، تو بچه اونو تو تصادف پشتی ها رو بده پاری بدهی رو دیگر رو، یا مال از حیوان از او رو تلف کردی زامن قیمتشون، او دخیل نیست در این قضیه. میشه چهار صورت. شهید بین این صور فرق گذاشته، میگه موضع الخلاف ما لو اسند دین را الى ما قبل الحج اما بعد الحج فانه لا ينفذ معجلا قطعا نه حتی نظر شیخ طوسی، نه هم لو اسنده الى ما یلزم ذمته، اگر اسناد بدهد مفلس محجور دین را به آنچه که یلزم و لازم ملازم است با ذمه اش، یعنی بدون دخالت مقرن له که اتلاف ماله، میگه من حیوان او رو از بین بردم لذا به او بدهکارم، او جنایتن بچهش رو میگه در قصد خطعی کشتم حالا دیت بدهکارم، شارک اون مقرن له با قرما شریک میشه، در طول نیست، به خاطر وقوع سبب دین به غیر اختیار مستحق مقرن له، مستحق مقرن له او دخالتی نداشت، یک او دخالت داشته، میگید خب بی خود کرده قرض دادی به این آدم، حالا مگر اگرم این مقر راست میگه و تو واقعا به این بدهکاری بهش قرض دادی، حالا وایستو در طول تا بهت بده، اما اگر او قرض نداده بود این مفلس محجور بچه او رو در تصادفی از بین برده دیه باید بده، او که مقصر نمونه، پس او میشه با قرما در عرض به خاطر وقوع سبب به غیر اختیار مستحق، فلا تقصیر، او مقصر نیست، لا تقصیر در ناحیه مستحق و مقرن له، او مقصر نیست، به خلاف معامل، معامل رو مثال دادیم، کسی قرض داده به این آدم، تو یک به مفلس محجور قرض میدی، حالا باید این اقرار میکنه به نفعت، باید بایستی در طول قرما بگیری. صور پس چهار تاست، ایشون ظاهر عبارت چون اینه که فرق میذاره بین جایی که دخیل بوده اون مقرن له و جایی دخیل نبوده، اگر دخیل نبوده مقرن له اشارکه با معل قرما. اگر دخیل بوده، اگر اسناد میدی به قبل الحج فیه خلاف، اسناد میدی به بعد الحج لاین خزم معجلن قطعا. این حکم چهار صورت. اما خب محشین فرمودن که اگر اقرار میکنه مفلس محجور به این که من گاو فلانی رو بعد از این که مفلس بودم محجور بودم اتلاف کردم و از من طلبکاره، او اگر قرار باشه شریک بشه، این شرکت او از چه باب؟ آیا از باب همین اقرار؟ خب اینم که اقرار رو غلا علاقه ایدن خسته همه. مگر این اقرار اقرار علا نفسه فقط. اینجا اگر قرار باشه مقرن له در عرض قرار بگیره، اقرار علا غیر نفسه هم. وقتی مقرن له بیاد تو عرض و شریک بشه با قرما، قهرن به قرما کمتر پیش گیر میاد، کمتر گیرشون میاد، طلبکارا بیشتر بشن گیر هر کدوم کمتر میاد. اقرار علل غیره. چرا میگید نیم خضور شارکن؟ همون دلیلی که برای عدم مشارکت در اونجا گفته بودید، در جایی که مقرن له مقصر بود به تعبیر خودتون، در اونجایی هم که مقصر نیست مطلب همینه. اگر بیانه قائم شده که این مقر و این مفلس محجور گاوه او رو از بین برده، بچه او رو از بین برده، خب این بیانه که اگر در همو قبلی هم اقامه بشه مطلب همینه. اگر قرض گرفته و بیانه قائم کنه بر این اقرارش به بدهی، اونجا قبلا گفته بودید خودتون که در عرض قرار میگه، فرق نیست. اگر مانع از نفوذ اقرار به نحوی که مقرن له بشه در عرض قرما و شریک بشه با اونها در اموال موجود بالفعل، مانع اقرار العقلا علی انفسهم جائزونه. که میخواید بگید اینجا اقرار علل غیره، علل قرماست نه علل نفسه. بخواد علل نفسه باشه باید در طول قرار بگیره. اگر این حرف هاست فرق نمی کنه. اقرار کنید به اینکه قرض گرفتی او به تو قرض داده، یا اقرار کنی به قتل بچه او، قتل گاو او، اطلاق مال او. اگر بیانه قائم بشه بر اینا، خب بیانه است دیگه، پس اقرار نیست. بیانه در بینش هم قضیهش همین بود. لذا این قسمت از فرمایشات شهید ثانی مورد اشکال محشینه. اینی که میگید موضع الخلاف مالو اسنده الى قبل ما قبل الحج اما بعده فانه لا ينفذ معجلا قطعا، نعم لو اسنده الى ما يلزم ذمته مثل اسراف مال یا جنایت، که مجموعه این عبارت اختزام کنه صور رو چهار تا کنیم که مشخص شد. اگر قرار اقرار مؤثر باشه در تمام اینها اقرار علا غیره، اگر قرار اینا به بیانه ثابت بشه در تمامش شارکن مقرره، حالا بیانه هم اقامه میکنی بر طلبکاری او با قرما در همگی، این تمام. و یمنع المفلس من التصرف المبتدع فی اعیان امواله المنافی لحق القرماء لا من مطلق التصرف. کسی که بدهیش از سرمایش بیشتر شده و حاکم او رو محجور کرده، اینو میگه مفلس محجور، حق تصرف در اموال خود رو نداره. اما چه تصرفی؟ چند تا قید آورده. یمنع المفلس من التصرف المبتدع، یک تصرف ابتدایی، فی اعیان امواله، تصرف کند در اعیان اموال خود. این فی اعیان امواله خودش قیده و بعضی از تصرفات رو خارج میکنه. المنافی لحق القرما، این سه قید سوم، تصرف در اعیان اموال باشد، تصرف ابتدایی باشد، تصرف منافی با حق قرما باشد، تصرف با این سه قید ممنوعه. لا من مطلق تصرف، تصرف با سه شرط ممنوعه برای چنون کسی. بگید تصرف با سه خصوصیت ممنوعه. و احترزنا بالمبتدع عن التصرف فی ماله به مثل الفسخ بخیارن. دقت کنید، یک خانه خریدین یک ماه قبل، توی خریدار برای خودت دو ماه خیار قرار دادی در ضمن عقد بیع. اتفاقا در همین اثنا 20 روز از معاملت هم گذشته بود، یک ماه گذشته بود، مفلس شدی و محجور. الان نمیتونی اعمال خیار کنی خانه رو پس بدی؟ چرا؟ این تصرف، تصرف ابتدایی نیست، تصرف در اعیان امواله. این خانه تو با اعمال خیار پس میدی، زمین تو که خریده بودی با اعمال خیار پس میدی، اما این تصرف ابتدایی نیست. این تصرف اعمال خیار عقد سابقه، خیاری تو ضمن بیع سابق شرط شده بود. تو الان حق نداری خانه تو بفروشی، زمین تو بفروشی، هبه کنی، اجاره بدی، حق رو نداری، اما میتونی اون معامله یک ماه قبل تو فسخ کنی، این خانه رو فسخ بدی. تصرف ابتدایی نیست این تصرف. میگه احترزنا به کلمه مبتدع عن التصرف فی ماله به مثل الفسخ بخیارن، فانه این فصل فسخ بخیاره لیس به ابتداء تصرف، ابتداء تصرف اضافه صفت موصوفه، این تصرف ابتدایی نیست، بل هو اثر و امر سابق علی الحجر، امر سابق علی الحجر اون بیع یک ماه قبلته، تو دیروز محجور شدی و تو ضمن بیع یک ماه قبلتون شرط خیار کرده بودی. بعد میگه این رون، نه حق اینه که واجب نیست، حتی میتونه با این اعمال خیارش اقدام کنه علیه طلبکاراش. یک زمین خریدی دو ماه قبل، الان که اون زمانی که محجور شدی یک ماه قبل، سانجور بزنید، یک زمین خریدی یک ماه قبل و الان محجور شدی، این زمینت خیلی گران شده که اگر اینو بفروشی یا این باشه میتونی خیلی از طلبهاتو بدهیاتو بدی، اما در خرید زمینت برای خودت حق فصل قرار داده بودی، الان اعمال خیار میکنی، زمینه ای که ارزون خریده بودی گران شده بود الان پس میدی برای که دست طلبکارا نیفته، میگی پس بدم به خود مشتری بهتره توی طلبکارا ببرم، یه حق داری. رضا فرموده حق اینه که رعایت مصلحت هم در اعمال خیار واجب نیست، که حق بیه برای خودت. دلیل میخواد اعمال این حق باید همراه باشه با مصلحت طلبکاران، دلیلی برای نداری. این رو میگه در ذهن. و کذا لو ظهر له عیب فی ما اشتراه سابقا. مثالی که الان زد مثال اعمال خیار شرط بود. یک جنس رو خریدی، دو ماه برای خودت خیار قرار دادی، بعد از یک ماه مهجور میشی، مفلس مهجور، اعمال خیار شرط تو بکنی پس بدی. و ها کزان فهمد، اگر الان فهمیدی تو کالای خریدی عیبی وجود داره، خیار عیب پیدا میکنی، میتونی اعمال خیار عیب کنی و پس بدی. ولو الان که میخوای اعمال خیار کنی محجوری، این حق فسخ اثر بیع دو ماه قبلته که وقت محجور نبودی. و کذا لو ظهر للمفلس عیب فی ما اشتراه سابقا، ظاهر بشود برای مفلس عیبی در اون چی که خریده است برو سابقا، فله الفسخ به، بگین عیب، چون این خیار عیب اثر عقد دو ماه قبله. اگر کالای رو خریدی ولو بعد دو سال، پنج سال، ده سال درش عیبی پیدا کنی که این عیب از قبل بوده، حق فسخ بوده. و هل یعتبر فی جواز الفسخ القبطه ام یجوز اقتراحا الاقوا الثانی؟ یه همین فرمای شماست، آیا در اعمال خیار باید رعایت مصلحت را بکنی؟ منظور از مصلحت، مصلحت طلبکاراست. یه وقت زمین خریدی ارزون شده، پس بدی به نفع طلبکاراست. یه وقت گرون شده، پس ندی به نفع طلبکاراست. آیا باید رعایت مصلحت طلبکارا را بکنی؟ می‌فرماید الاقوا الثانی، دلیل نداریم بر شرطیت رعایت مصلحت طلبکارا. قبطه مصلحت، آیا معتبر است در جواز فسخ مصلحت، یا اینکه جایز است فسخ اقتراحا یعنی دلخواهی، اصلا بخوای عمدن بفروشی گیر طلبکارا نیاد، بخوای فسخ کنی که گیر طلبکارا نیفته. الاقوا الثانی نظرن الى اصل الحکم و این تخلفت الحکمت، حکمت خیار، حکمت خیار مصلحت ذوالخیاره. میگن اگر یک کالای خریدین و این بود حق فسخ داری، چرا؟ مصلحت این مشتری رو در نظر گرفتن. میگن اگر یک کالای خریدی شرط حق فسخ کردی برای خودت تا دو ماه، خب این شرط رو که میکنی برای اینکه بعدها در این دو ماه ورانداز کنی ببینی صلاحیت در چیه، نگه داری و پس بدی. حکمت خیار اگر چی اینه، ولی علت که نیست. لذا در بحث خیارات تو خیار عیب میگن اگر تو کالای خریدی یک عیبی وجود داره که قیمت رو بالا میبره، عیبی که باعث زیاد قیمت باشه، آیا نمیتونی فسخ کنی؟ اما چرا؟ حالا چه رقم عیبیه که باعث زیاد قیمته؟ اونجا مثال میزنه، اول عیب رو تعریف میکنه، میگه عیب هر زیاده و نقیصه ای نسبت به خلقت اولیه و طبیعت. اگر عبدی 5 تا انگشت 6 تا انگشت داره این عیبه، اگر 4 تا داره اینم عیبه، چون هر دوش یکی زائد بر خلقت اولیه، طبیعت اولیه، یکی ناقصه. حالا چه رقم عیبیه که باعث زیاده قیمت بشه؟ اونجا مثال میزنن عبدی خریدی، بعد میفهمی این خسیه، حاجه است اصطلاح، میگن این عیب باعث زیاده قیمته. بالاخره عبد خسی دیگه خسیه، این فقط بلد کار کنه، یه قیمتش بالا میره. اما در این حال اگر فهمیدی چونی نمیتونی پس بدی، چونی نقصه. خب این شاهد بر اینه که مراعات مصلحتت علت نیست. حالا که به نفعت، حالا عبد غیر خسی میخوای اینو بفروش غیر خسی بگیر. نظام فهمد الاغوا الثانی نظرن الى اصل حکم، حکم را حق فسخه، جواز فسخه، حکم جواز فسخ، جواز فسخ هست اگر چه تخلف میکند حکمت خیار و حق و جواز فسخ، که حکمت مصلحت اون ذوالخیار باشه. و قیل یعتبر القفته فی ثانی دون الاول، بعضی ها تفصیل دادن، دقت کنید این تیکه رو، بعضی ها فرق گذاشتن بین خیار عیب و خیار شرط. گفتن اگر میخوای فرق کنی به خاطر شرط حق فسخ تا دو ماه، اینجا رعایت مصلحت لازم نیست. اما اگر میخوای فسخ کنیم خاطر عیبی که پیدا شده، اینجا رعایت مصلحت لازمه. و قیل یعتبر القفته، یعنی مصلحت طلبکارها، این یعتبر فی ثانی، اونجا یک فسخ لعیبنه، دون الاول اونجا یک فسخ بر اثر اشتراط حق فسخه. خب چه فرق بین اینا که میخواید تفصیل بدید؟ و فرق المصنف بینهما، بین این دو خیار، خیار عیب، خیار ناشی از شرط. میگه خیار اشتراط به خود عقد و در ضمن عقد شرط میشه، ثابت میشه، علتش رعایت مصلحت نیست، علت وجودیش. یک اسبی میخری، وسیلهی میخری، شرط میکنی که تا یک ماه بتونی پس بدی، نه برای اینکه رعایت مصلحت، میخوای ببینی حالا در یک ماه اوضاع چجور میشه، از ممکنه در یک ماه سیر شدی ازش، میخوای پس بدی، نه اینکه مصلحت در نگه داشتن این نباشه، مصلحت هم اتفاقا در نگه داشتنشه، اما میخوای پس بدی. میگه خیار شرط فلسفش مصلحت ذوالخیار نیست، ممکن اصلا علت چنین شرطی هوا و هوس باشه، دلش میخواد چیزی رو خریده تا دو ماه حق فسخ قرار بده که اگر زده شد ازش پس بده. حالا این زدگیش هم ناشی در هوا و هوسش داره، بنده خیلی هم به نفعش اینو نگه داره. خیار شرط برای تأمین هوا و هوس ذوالخیار و مشترط میتونه باشه، اما خیار عیب وقتی میگن یک کالا خریدی معیب بود میتونی پس بدی، این تناسب حکم و موضوعش اقتضا میکنه که بگیم به خاطر رعایت مصلحت مشتریه. رعایت مصلحت من انتقل الیه المعیب، جنس خریدی نمیخواد معیب باشه، معیب باشه خلاف مصلحت توی هم، پس در این مصلحت عقد شده. خب جوابش یک کلمه است، همونی گفتیم. گاهی عیب اتفاقا ارزش رو زیاد میکنه. مصلحت در عدم فسخه، بازم فقها قائلن به حق فسخ. پس هیچ کدوم مقید به مصلحت نیست. حکمت خیار البته در هر دو جا مصلحته. اونجا هم که شرط میکنی تا دو ماه بتونم پس بدم، برای اینکه برانداز کنید در این دو ماه این چجوره، به دردت میخوره نمیخوره، مصلحت خود تو در نظر گرفتی همچی شرط میکنی. این که بگیم خیار شرط ثابتون به اصل العقل من دون رعایت مصلحت، خیار عیب ثابتون به رعایت مصلحت، که حرفا نیست. هر دو خیار، هم خیار عیب هم خیار فسخ، موضوعشون عقده، عقدی که واقع شد، شرط شد درش خیار. ذوالخیار میتونه در مدت مشخصه فسخ کنه، عقدی که واقع شد. اگر حالای منتقل میشه به طرف معیب باشه، طرف مطلع بر عیب که شد، میتونه عقد رو فسخ کنه. هیچ کدام مقید به مصلحت نیست. مصلحت در هر دو حکمته. اونجا هم که شرط میکنه نوعا به انگیزه حفظ مصالح شرط میکنه، اونجا این که فسخ میکنه به خاطر ای نوعا به خاطر حفظ مصالحش فسخ میکنه. گاهی هم مصلحتش در این فسخ نکنه، بازم فقها قائلن به جواز فسخ. مثل اون مثال مقیل یعتبر القبطه، یعنی لازم است رعایت مصلحت. یعتبرو یعنی لازم است مراعات بشه. مصلحت در خیار عیب دون اول، و فرق مصنف بینهما، بین خیار عیب و خیار غیر عیب، خیار شرط مثلا، به ان الخیار خیاری که از ناحیه عیب نیست، ثابتون به اصل العقل لا علی طریق مصلحت. گفتید بگید خیاریست که میتونه ریشش هوا و هوس باشه. کالایی میخره شرط میکنه تا دو ماه بتونه پس بده، نه برای اینکه مصلحت خودشو. یک آدم اینجوریه، فلا یتقید بالمصلحت بخلاف العیب، اما خیار عیب برای رعایت مصلحت من انتقل الیه المعیده، چه بایه باشه چه مشتری. و فیه نظرون بیان، که در این تعلیل برای فرق اشکال روشنی، لأن کل من هما ثابتون به اصل العقل. این کل من هما ثابتون به اصل العقل یعنی موضوع هر دوتا عقده. اون کالای میخری معیبه، همون عقد بر کالای معیب سبب برای حق فسخ توی مشتریه، که از عیب خبر نداری و این کالای معیب رو به تو میفروشن. اونجوری که اگر یک کالا رو میخری شرط میکنی در ضمن این عقد که تا دو ماه بتونی فسخ کنی، عقد این رقمی موضوع حق فسخه. لذا تعبیر کرده هر کدام از این دو ثابت به اصل عقدند علا غیر جهت المصلحت، یعنی مصلحت تو هیچ کدوم علت نیست، علت نیست. اگر چه حکمت مسبقه للخیار او مصلحت است در هر دو، در هر دو، در وقتی شرط میکنی هوای مصالح خود تو داری، وقتی هم که عیب پیدا وجود داشته باشه بازم برای من انتقل علمی بگر حق فسخ هست برای رعایت مصالح اویه. اگر چه حکمت مجبزه للفسخ او مصلحت است، اما حکمته نه علت. ول اجماع، این ول اجماع توضیح میده که چرا این مصلحت حکمت نه علت، یعنی ول اجماع علا جواز فسخ بالعیب و این زادت القیمه. همه قبول دارن که اگر عیب باعث ازدیاد قیمت هم بشود من انتقل الیه المعیب حق فسخ داره، با اینکه مصلحتش در عدم فسخه. حالا اینو نمیخوای بفروش پول بیشتری گیرت میاد. یکی دیگه بخر اونجوری میخوای. فزدن انر قبطه تا چه برسد؟ فزدن انر قبطه تفیه تا چه برسد به مصلحت در این خیار عیب. مصلحت اونم مصلحت طلبکارها. این تمام. و شمل التصرف اعیان الاموال ما کان به عوض و غیر عوض و ما تعلق به نقد العین و المنفعت و خرج بهی التصرف فی غیره. یکی دیگه از قیود در عبارت شید اول این بود یمن امن التصرف المبتدع مبتدع شیطانی بود فی اعیان امواله. این اعیان امواله که میگه فرماید هم حق بیع نداری که بیع نقل عینه، هم نقل منافع رو حق نداری، ولو منافع به اصطلاح عین به صدق نمی کنه. به منافع اعیان نمیگن، اما اینجا از منظور از اعیان اموال، اموال موجوده. خوب تیکر رو دقت کنید. اعیان الاموال واژه عین گاهی در مقابل دین یعنی مافی الذمه، گاهی کلمه عین در مقابل منفعته. خانه عین سکنای خانه منفعته، ماشین عین باربری ماشین، مسافرکشی ماشین که اجرت از راهش تکسب کنید، اون میشه منافع. خوبی تیکر رو دقت کنید. عین گاهی در مقابل دینه، گاهی در مقابل عینه، در مقابل منفعت عین. اینجا اعیان اموال که میگه مراد از اعیان میخواد خارج کنه مافی الذمه را. مانعی نداره یک محجور مفلس صد من گندم کلی در ذمه‌ش رو سلمن بفروشه به کسی برای 20 سال آینده 10 سال آینده، مانعی نداره. این که منافات به حق طلبکارا نداره. کلی در ذمه‌ت رو میتونی بفروشی بی اموال موجود دست نزن. اموال موجودت هم اعیانش هم منافعش. خانه تو نمیتونی بفروشی، نمیتونی اجاره بدی، چون منافع دار هم متعلق حق طلبکاراست. اونجوری که خود دار متعلق حق اوناست. لذا میگیم این اعیان الاموال عین در مقابل دینه. میگه کلیات در ذمه تو میتونی بفروشی، به کلیات در ذمه میتونی بخری، از این اموال موجود چیز رو ثمن قرار نده، مبیع قرار نده. کلی در ذمه رو تا میتونی مبیع قرار بده و ثمن قرار بده، این زر طلبکارا ضرر نمیزنه. اما اموال موجودت هم منافعش هم اعیانش رو حق انتقال نداری، حق هبه کردن نداری. و شمل التصرف فی اعیان الاموال شامل می شود ماکان اون تصرفی را که به عوضن باشد مثل بیع، غیر عوضن باشد مثل هبه، و آنچه را که تعلق به نقل الاعیان مثل بیع مثل هبه، و ما تعلق به نقل المنافع مثل اجاره. حق اجاره هم ندارید، در اجاره منافع منتقل می شن. اعیان الاموال شامل منافع هم می شه، چون این عین در مقابل دینه نه در مقابل منفعت. و خرج بهی به این قید اعیان اموال از تصرف در غیر اموال. او که میتونه زن بگیره، میتونه زن طلاق بده، تصرفات غیر مالی که ممنوع نیست، تصرف در اموال ممنوعه. زن بگیره مهرشو کلی در ذمه‌اش قرار بده، نه از اموال موجودش. زنشو طلاق بده، خب زنشو طلاق بده، طلاقم که نمیداد، مگر زن تو تو طلاق ندادی مهریش دین نیست بگردن تو؟ چرا؟ چه طلاق بدی که ندی مهریه دینه. زنت هم یک از طلبکاراته، طلاقش هم که ندی اونم در عرض طلبکاراست. لذا این کارا رو میتونی انجام بدی، اینا تصرف در اعیان اموال نیست. اگر بگی زن رو طلاق بدی باید مهریه بدی، خب طلاق هم که ندی باید مهریه بدی. اون مهریه اگر عین خب مال اوست، اگر کلیه در ذمته اونم یک از طلبکاراست. و خرج بهی به این قید التصرف در غیر مال مثل نکاح، طلاق، استیفاء قصاص، این حق قصاص داره علیه زید بره قصاص کنه. لازم هم نیست که بگیم حالا که بدهکاره بره دیه بگیره قصاص نکنه، نه دلش بخواد قصاص کنه، دیه تا بگیره باید بره طلبکارا. و عفو عن القصاص، میتونه از قصاصش بگذره، ملزمش نمیتونن بکنن برو دیه بگیر، میتونه دیه هم نگیره. و نیز ما یفید و تحصیل المال، این میتونه تحصیل مال کنه. اخراج مال حق نداری، تحصیل مال که میتونی. کل احتطاب یعنی جمع آوری هیزم، مباحات رو حیازت کنی. اتهام قبول هبه، قبول وصیت. البته اگر کسب مال میکنی بعد از اقتصاد دیگه اموالی که کسب کردی باز متعلق حق طلبکار است. و این منع من المال بعد تحصیل به دستت که اومد میشه متعلق حق طلبکار ها. یک قید دیگه هم بود المنافی لحق القرما، که اینو شهید ثانی آورده بود، انشاءالله قرآن. آی تیموری، آی تیموری، یه حضور برای مسکنش بدن موسیقی.